کلاس کفای استاد علی دوست 23 دی 87 صفحه 177.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و فیه ان تحصیل الاجماع فی مثل هذه المسئله مما له مبان مختلفه فی غایت الاشکال. دیروز از برخی چون جناب علامه نقل شد که فرمودن استصحاب مورد اتفاق همه فقهاست، در جاهای مختلف فقهای ما استصحاب رو قبول کردن. خب میدونید اجماع هم یکی از ادله است. مرحوم آخوند دیگه باید براتون ملکه شده باشه. می فرماید که این اجماع محصلش به درد نمیخوره تا چه رسد به منقولش، چون میدونید ایشون مبنایی داره که اگر اجماعی مستند بود به مبانی و مدارک دیگه، حتی احتمال دادیم مستند باشه، دیگه خود شخصیت به اصطلاح حقوقی مستقل نداره، تمام شخصیتش به مدارکشه. ولذا اگر رندی پیدا شد و مدارک او رو زد، اون اجماع هم دیگه ارزش نداره. اگرم مدارکش رو قبول کرد که اعتبارش به خاطر مدارکش، خب خود اون مدارک سنده نه اجماع. و اتفاقا در اینجا همینطوره، در اینجا اجماع محصل با توجه به اینکه مبانی مختلف داره، مثلا دو مبناشو دیروز خواندیم، یک مبنا این که بگیم سیره اوغناست، منظور ایشون از مبنا یعنی همون سند مدرک، تعبیر مبنا امروز تعبیر خوبی نیست، نمی کنن حال ایشون کرده دید. مثلا یک مبناش همون دیروز سیره اوغلا، یک مبناش این حرفی که باز دیروز داشتیم که هرچه که ثبوت سابق موجب زنه در آن بعد میشه، یا اون مبنایی که باز امروز انشاءالله میخونیم شروع میکنیم اخبار. بنابراین این مسئله چجور میخواد خودش سند باشه. تازه یه چیز دیگه معظم از بزرگان اصول استصحاب رو یا قبول نکردن یا مطلقا قبول نکردن، یعنی به طور مطلق ولو فی الجمله پذیرفتن. خب چطور شما میخواد ادعای اجماع کنید؟ اونم کلی، یعنی چون بحث ما در حجیت استصحاب به طور مطلق، حالا مواردی پذیرفته باشن. و هر حال اینا مشکلات اینه. من قولشم که باید باش خداحافظی کنیم، چون با توجه به اینکه خیلی ها خلاف رفتن یا اصلا بعضا استصحاب رو مطلقا قبول نکردن، مرحوم شیخ انصاری اگر دیده باشید در رسائل نقلی میکنه که بعضی ها بالکل اجماع رو قبول استصحاب رو قبول نکردن، خب چطور میشونه این اجماع درست باشه؟ این اجماع کذبه و ناصحیحه. لذا ایشون معتقده با این دلیل هم باید خداحافظی کرد. خب ایشون مثل که تیشه برداشته و از دیروز داره ریشه استصحاب رو میزنه. بنای عقلا رو که دیدید اشکال صغروی کرد، اون وجه ثانی رو اشکال صغروی و کبروی کرد، وجه ثالث رو هم صغروی هم کبروی باد، چون میگه اولا اجماع نیست، تازه این اجماع اعتبار نداره. میگیم جناب آخون بالاخره شما چی میگی؟ میگه من معتقدم عمده مدرک اعتبار استصحاب اخبار روایاته. چند تا روایت فقط از جناب زراره داریم راجع به استصحاب، که اولیش راجع به همون شاید خوانده باشه در اصول فقه، میاد سوال میکنه از محضر امام علیه السلام راجع به کسی که وضو گرفته و بعد چرت زده، خواب خفیفی بهش دست داده. امام ابتدا که میفرماین اگر جوری بوده که چشمش نمیدیده ولی صدا رو میشنیده، گاهی برای خود ما پیش آمده اگر خواب غالب بشه میبینی چشم نمیبینه، لذا بعضی از تحولات رو انسان نمیبینه ولی گوشش میشنود. فرمودن اگر چشم نبیند و گوش بشنود، به قول امام قلب نخوابد و گوش هم نخوابد، این وضو رو باطل نمی کنه. ولی اگر هم چشم نبیند و هم گوش نشنود، به طوری که دیگه گوش هم حالت کری پیدا بکنه، خب بله اونجا دیگه خواب است و وضو رو باطل می کنه. بعد جناب زراره سوال از شک و تردید میکنه، میگه مثلا یه چیزی جا به جا شده، یه حرکتی کنار طرف صورت گرفته و متوجه نشده. امام میفرماین نه. بعد اون مطلب ماندگار رو میفرماین که کسی که یقین کرد به وضوع و بعد شک کرد باید وضوع خودش رو ادامه بده. خب این روایات دوستان مطابق معمول میدونید باید سه جهت درش کامل بشه: جهت سند که باید ازش دفاع بشه، جهت تقیه تشریح که از حیث تشریح صادر شده باشه، و جهت دلالت. جهت تشریح رو ایشون چیزی نمیگه، یعنی مشکلی نداره، نه تقیه هست نه غیر، این حرفا نیست. سندش البته این روایت که الان داریم میخونیم مضمر است، یعنی جناب زراره نمیگه، میگه قال قلت له. خب زراره به چی گفته؟ این کلمات کلمات کیه؟ ولی خب خوشبختانه چون مضمر جناب زراره است و زراره از اعیانه، اونم دو سه مرتبه سوال میکنه امام جواب میدن، معلومه طرفش عادی نبوده. میدونید مضمرات امثال زراره یا محمد ابن ابی عمر و امثال زالک، اینا مضمراتی نیست که لطمه بزنه. اگر یه مرجع تقلیدی مثلا گفت قلت لهو، میدونیم که از یه مثلا فرد بالاتر از خودش سوال کرده، بنابراین اضمار روایت لطمه نمیزنه، میدانیم از امام است این گفته ها. بحث دلالت پیش میاد، کاری که دوستان باید ما این دو سه روز، چون چند روزی لنگ این روایات هستیم، معطل این روایات میشیم، کاری که باید اینجا انجام بدیم اینه که روایات رو از حالت خانوادگی خاص خودش رهایی بدیم، یعنی یه قانون عام بخوام ازش در بیاد، و الا ممکنه کسی بگه این روایات فقط مخصوص باب وضوست، چون میدونید وضو از عبادات هم هست، واقعا تعبد درش مجال وسیع داره. حالا اگر روایات مربوط معاملات بود، سیاست بود، میگفتیم اصل عدم تعبده، اما در باب وضو و تیمم و غسل و نماز و روزه و حج و صوم و اعتکاف باب تعبده. شاید کس بگه آقا این فقط به درد باب وضو میخوره، شما در وضو استصحاب کنید، اما دیگه در مثلا باب تیمم، غسل، در دویون، نکاح، طلاق، ارث، وصیت، وقف، اینا دیگه حق استصحاب نداره. لذا کاری که جناب آخوند میکنه این است که یک حالت کبروی کلی به این روایت و امثال این روایت بده تا به درد باب دیه هم بقیه ابوابم بخوره. ناچاریم دوستان این مقدار با روایت آشنا بشیم، ریزکاری هایی که هست، تا ببینیم که ایشون موفق هست یا نه، و ما بیشتر کار نداریم ایشون موفق هست یا نه، مهم اینه که ببینیم عبارت کفایه رو بتونیم صاف کنیم. عبارت رو نگاه کنیم: و فیه ان تحصیل الاجماع. ایشون میگه که این وجه سوم این اشکال رو داره که تحصیل اجماع، یعنی همون اجماع محصل، رسیدن به اجماع محصل در مثل مسئله استصحاب، مگر مسئله استصحاب چه خصوصیتی داره؟ مما لهو مبانن مختلفه، از مسائلی که مبانی مختلف داره و مدارک گوناگون داره. یک کسی از طریق بنای عقلا جلو اومده، اون یه مدرک. یک کسی از طریق اخبار اومده جلو، یک کسی از طریق اون وجه ثانی که دیروز خوندیم اومده. خب وقتی این طور شد، تحصیل اجماع فی غایت الاشکال واقعا مشکله. البته اینجا رو دقت کنید آقایون، تحصیل اجماع که غایت اشکال نیست، فقط وقت میخواد. گوش میکنید، منظورش تحصیل اجماع کاشف از رأی معصوم های، لذا یک کلمه المعتبر بنویسید درست میشه. تحصیل اجماع معتبر فی غایت الاشکال، و الا کسی میگه آقا ما وقت میذاریم، خب یه فرصت میذاریم اجماع میرسیم، مثل جاهای دیگه چه فرق میکنه؟ اینو دقت داشته باش. فضا بعدش میگه ولو معل اتفاق، ولو شما به اتفاقم برسید، یعنی یه وقتم بذارید، آخرش میرسید به اجماع، اما نه اجماع معتبر. این کلمه معتبر باید باشه. ولو معل اتفاق فضلن، اما اذا لم یکن و کان مع الخلاف من المعظم. نمیدونم این دیگه چجور عربی نوشتن، تا چه رسد به این که اتفاقی نباشه و بوده باشد. شما مع الخلاف دارید، بله. حالا اگه این مع نبود که مثلا بعضا گفتن نباشه، بله. و کان الخلاف و چی؟ من المعظم، و خلاف مخالفت از معظم علما هست. البته این معظم اگر مراد ایشون مخالفت با اصلش، این درست نیست، این دروغه، اشتباهه، چون معظم قبول دارن. پس باید معظم رو بگیم چه اونایی که اصلش رو مخالفت کردن، یا اونایی که بگید آقا فل جمله قبول کردن و بل جمله قبول نکردن. خوش میکنه. و بعد بگیم این رد بر کسانی است که میخوان بگن استصحاب مطلقا حجته. رضا خودشون هم حواسش هست، میگه و کان الخلاف من المعظم حیث ذهبوا الى عدم حجیته مطلقا او فی الجمله. درستش میکنه ایشون، همینطور هم هست. یعنی اگر ما مثلا علما رو گروه بندی کنیم، اونایی که حجیت مطلق رو قبول کردن خیلی کمه، خود آخون یکیشه، و مثلا شاید دو نفر، سه نفر، ده نفر، همین. بقیه یا اصلشو قبول نکردن کلن، یا تفصیل دادن که نزدیک به ده دوازده تفصیل هم داریم در مثلا. لذا میگه ذهبوا الا، ما داریم الا، باید الا باشه، شما چی دارید؟ الا، یا اینا نسخه شما خیلی گوش نمیشه از اونا دست بردن. حیث ذهبوا الا عدم حجیتی مطلقا او فی الجمله. و نقله موهون جدا لذالک، اون محتلش بود، حالا میگم چی؟ منقولش. میگه نقل اجماع هم به عبارت دیگه اجماع منقول اونم که سست است، جدا موهون است، موهوم است، به خاطر همین جهت لذاله، یعنی به خاطر مخالفت موزم. وقتی میدونیم موزم مخالفت کردن، حالا یک کسی نقل بکنه، تازه ببینید نقلم بکنه دیگه بالاتر از اجماع محصل که نمیشه، میشه اجماع محصل مدرکی، اجماع محصل مدرکی هم حجت نیست. ولو قیل به حجیتیه لولا ذلک، اگر چه قائل بشیم به حجیت اجماع منقول اگر این جهت نبود، کدوم جهت؟ همین که مدرکی یک و معظم مخالفت کردن. ضمن این که میدانید آقای آخوند معتقد به اجماع منقول نیست. در واقع اجماع منقول ها ببینید اینجا سه تا اشکال داره. یکی این که اولا درست نیست چون معظم مخالفت کردن، دوم اجماع منقول اصلا ذاتا حجت نیست، چون قبول نداره اجماع منقول، سوم اگر قبول کنیم اجماع منقول، قبولم کنیم که حجته، چون اینجا مدرکیه حجت نیست. اینا رو دیگه باید از عبارت شما استفاده کنه. بله از همه ادله که آوردن دیگه، تازه ایشون که نمیخواد مدرکی باشه، محتملم باشه کافیه دیگه، محتملم باشه کافیه. اون یکیشه، اون عبارت چه جهت شو داره دیگه، حالا هرچیش عبارت داره، داره هرچی نداره بارش کنه. الوجه و رابه و حبل عمده، این حالا مهمی سلباب الاخبار المستفیده، مرحوم آخون میفرماید که عمده، البته حالا من خیلی نمیخواد اینا رو بحث کنیم، مهم نیست، ولی مثلا اون آقای که ادعای اجماع کرده که نمیخواد حجیت مطلق رو، اگر بخواد حجیت مطلق رو بگه بله این اشکالات وارده، ولی اگر بخواد حجیت فل جمله رو بگه، خب برخی از این اشکالات دیگه وارد نیست دیگه. یا مثلا مرحوم آخون مخالفت با اجماع رو، با مسئله رو مخالف اجماع میبینه، میدونید که خیلی ها مبناشون اینه که در مسئله مخالفت بعض ضرر به اجماع نمیزنه، اونا اجماع رو اتفاق الکل معنا نمی کنن. مرحوم آخوند و شیخ انصاری اینا هستن که اجماع رو به اتفاق الکل معنا می کنن. خیلی ها هستن بر اساس مبانی خاصی که دارن اتفاق الکل معنا نمی کنن، یا مخالفت معلوم و نسب رو مشکل نمی بینن، میگن اگر معلوم و نسب مخالفت کنه می دونیم امام نیست، می شناسیمش دیگه، ضرر نمیزنه. مخالفت مجهول النسب ضرر میزنه، مجهول الاسم، نه مجهول النسب، مجهول الاسم، مجهول الرسم، مجهول الاسم. خب اینا دیگه حالا چیزاییست که باید اضافه کرد به کتاب. الوجه رابع و هو العمده فی الباب الاخبار المستفیضه منها صحیحت و زراره، اخباری که متعدده. اصطلاحاً اخبار مستفیض رو میدونی جزء اخبار آحاد حساب میکنن، اخبار رو تقسیم میکنن به آحاد و متواتر. اخبار آحاد تقسیم میشه به واحد حقیقی، مثلا یک خبر باشه یا مستفیض، خبری اگر از سه به بالا، یا برخی ها میگن از چهار به بالا، چهار تا سند داره ولی به تواتر نمیرسه ها، مثلا چهار تا، پنج تا، شش تا، هفت تا، هشت تا، اینا هنوز به تواتر نمیرسه، اینا میگن مستفیض. مستفیض جز اخبار آحاد هم حساب میشه. بله نمیشه گفت چند تا، تا حدی که موجب یقین نشه، به تواتر نرسه، چون خود تواتر هم عدد نداره که، تواتر میگن اون مقداری باشد که توافقشون بر کذب ناصحی باشه. چی؟ اونم تو ساختمان واحد قرار میگیره. حالا شما هر چی بهتون میخواد، چون اسم نداره، بذارید برزخ الاخبار مثلا، مهم نیست، اصطلاح نداره. الاخبار المستفیضه منها صحیحت و زراره، اصطلاح میگن همون خبر واحد غیر مستفیض اصولی. بخواد دقیق گفته باشید اسمم در نیارید، خبر واحد غیر مستفیض چی؟ اصولی. سهش هم همینه، بنابراین که بگیم مستفیض از چهار شروع میشه، اونم همین. صحیحت و زراره، خب روایات رو چون امروز و فردا باش کار داریم، یعنی من یواشتر میخونم ریز کاری هاشو تو خود عبارت عرض کنم. قال قلت له، ببینید میگه خدمت او گفتم. قلت لکی، قاعدتا زراره از امام میپرسه، منتها یه مغالطه که آقایون دارن میکنن اینه که زراره رو زراره آخر عمرش میبینن، اون وقتی که دیگه شده بود از ارکان، و وقتی که امام صادق فرمودن اگر امثال زراره نبود آثار پدر من از بین میرفت، راجب زراره امام دارن این رو که اگر امثال زراره بود که نبودن آثار و روایات که پدر من فرمودن میرفت. ولی خب اگر این زراره تازه که وارد مدینه شده بوده پرسیده باشه، چی نداره که چه سالی جناب زراره این رو پرسید. خب زراره‌ای که مرجع شده بود دیگه، اون موقعی که بهش رجوع میکردن خیلی از روات، حتی ائمه حواله میدادن، امام صادق میگفتن که از این جابید از این جالس بپرسید، امام به زراره مشیران الی زراره خاندید روایت شده از رسائل. بسیار خب، اما اگر دوران جوانی و طلبگیش بوده چی؟ مثلا قبول کنیم پیر بوده پرسید. خب بسیار خوب، حالا اینطور باشه. هر رجل و ینام کی داره این رو؟ جمع حرف آخونده، من فکر کردم حرف ما رو کس پیدا کرده.
نه.
خب بسیار خوب، نه ببینید این عرض ما رو کسی داره یا نداره، ولی روایت خوب، مثلا در بیام سراغ محتواش دقت کنیم که مثلا بگیم این محتوا از غیر امام نیست، نقد داخلی به اصطلاح کنیم، نه نقد فارسی یا نقد عربی، تحلیل داخلی اگر بکنیم روایت از غیر امام نیست. اگر فرزنم زراره از غیر امام سوال کرده باشه، مثلا معلوم از امام، از مشکات وحیه، این مطلب رو میتونیم اینجوری بگیم. یا مثلا تقوای زراره اجازه نمیده، اینا دیگه دیازداغش که میشه کرد به قضیه که مثلا بره از یه نفر عادی سوال کنه تا آخر عمرشم تذکر نده، بعدم روایت رو مطرح کنه و عرضه کند در مرعا و مسئله همه قرار بگیره، اینا با شأن زراره نمیسازه. خب اینا یه حرفایش دیگه، میشه دفاع کرد خلاصه، منطقه بخواییم مثل بعضی ها پسر خوبی نباشیم و دقیق برخورد کنیم، حرفی که آقایون میزنن خب قابل مناقشه. هر رجل و ینام، میگه محضر آقا عرض کردم که مردی میخوابد و هوه علا وضو، وضو داره، البته میخوابد منظور خواب عمیق نیست، به قرینه بعد ایوجب الخفقت والخفقتان، آیا یک خفقه که همون سر تکان میخوره حرکت میکنه، خفقه حرکت سر به خاطر چرت، اصلش اینه مثلا معنی چرت، آیا چرت و چرتان، خفقه چرتان واحدا، خفقتان چرتان میشه دیگه، آیا یک چرت دو چرت ایوجب علیه الوضو، آیا وضو رو بر او واجب می کند؟ قال یا زراره قد ینام العین ولا ینام القلب ولا اذن. گاهی چشم خواب میره، منظور از این که چشم خواب میره یعنی بینایی نداره، اینطور میشه دیگه. چشم خواب بره به چه معناست دیگه؟ اون بینایی رو نداره، منظور اینه دیگه. گاهی چشم خواب برش مستولی میشه، اما قلب و گوش هنوز بیداره، لذا میشنود، صدا رو میشنود و قلبش هم کار میکنه. آیا منظور از این قلب، قلب سنوبریه، همین قلب در سینه، یا منظور روحه و مغزه؟ میدونید که در قرآن و نصوص دینی خیلی چیزا به قلب نسبت داده شده. افی قلوبهم مرض یا کلا بران علی قلوبهم، حتی مرد. ولی زا برخی میخوان بگن قلب در قرآن و در روایات به معنای مغزه، به معنای مغزه. گاهی به برخی لغات هم تمسک میکنن که نگاه کن خلیل گفته، راقب گفته، جوهری گفته. قلب یعنی مغز، روح، روح، نفس، همونی که اگر نباشد انسان میمیره و در خواب از بدن فاصله میگیره. ولی دوستان ما همیشه از قدیم هم یادمه با دیده شک به این مسئله نگاه میکردیم، چون دائی نداره قرآن قلب بگه اراده روح کنه یا مغز بکنه، حال برو همین مغز سر که اینم باز گفتن. به این لغات هم اینا دقت کنید، جاهای مختلف به دردتون میخوره. به لغات هم دوستان ما یه مقدار بدبینی، علتش هم اینه که این لغات معلوم نیست خالص باشه، از زبان عرب اومده باشه. گوش میکنید، اینا متأثر از قرآن هستن و در واقع استنباطات قرآنیشون رو چکار میکردن؟ بعضن در لغت منعکس میکردن. خوش میکنیم؟ این برای کارهای تفسیری خیلی مؤثره، این دید، این نگاه. البته کمی هم برای آدم زحمت درست میکنه ها، ولی خب اگه درست باشه زحمت درست کنه، چه اشکال داره؟ فرض کنید مثلا خلیل میاد میگه، یا بعضی لغمین ها خلیل به خصوص یادم نمیاد، تابه دو معنا داره. یک تابه نسبت به بنده یک معنا داره، نسبت به خدا یه معنای دیگه. بعد آقایون به قرآن که میرسن میگن تابه دو تا معنا داره. میگه از کجا میگی؟ میگه خلیل گفته، راغب گفته، در حالی که اونا چیکار کردن؟ اجتهاد کردن. حالا کسی رو اجتهاد اونا حرف داشته باشه، اصلا میگه نخه، تابه یعنی عطف نظر، فاعلش عب باشه یعنی توجه و عطف نظر، برگشت خدا هم باشه یعنی برگشت، منتها برگشت عب به خدا یک شکل داره، برگشت خدا به عب یک شکل دیگه داره، الا معناش متعذر نیه. اینه که و الا ماشاءالله لغاتی که اینا متأثر از قرآن بودن و میدونید در لغت اگر پای اجتهاد باز بشه بگی خراب میشه، آفته. لغت نباید بر اساس اجتهاد باشه. قلب به معنای مغز، همون مواد خاکستری داخل کاسه سر، یا به معنای روح، ما شک داریم همچون چیزی عرب. بله اگر از زبان عرب مثلا شعر شاعر جاهلی کسی پیدا کنه، از زبانهای بدوی خالص اون یه حرف دیگه، ولی بخوام از این استنباط کنیم نه. امروز هم دوستان خوب میدونید زیستی که قاعدتا شما خوندید میگه مرگ عارض مغز میشه، خیلی برای این قلب سنوبری نقش قائل نیست، در مرگ و حیات بیشتر به مغز نسبت میدن. اخیراً در این تحقیقات اخیر رسیدن که نه، اتفاقا قلبه که مرگ بهش مربوط میشه و اتفاقا قلب بعد از مرگ میمیره، قلب بعد از مرگ فوت میکنه و ولذا ممکنه کسی مبتلا به مرگ مغزی بشه ولی به مرگ قلبی نشه، و مرگ حقیقی مرگ قلبیه. یعنی آثاری داره دوستان، به همین خاطر ما مرگ مغزی رو مرگ حقیقی نمیدونیم، با اینکه از نظر پزشکی حقیقتا اونا میگن مرگ. ولذا گاهی وقتا در همون زمانه مرگ مغزی کالبد شکافی میکنن و اعضا رو بر میدارن و پیوند میزنن به افراد، چون اگر این مطلب ثابت بشه خب خیلی دست پزشکا باز میشه تو اون وقت طلایی به اصطلاح که طرف مرگ مغزی داره هنوز مرگ قلبی نداره. خب اگر گفتیم مرگ واقعا بله، و اگر گفتیم مرگ نهایی مرگ مغزی است، خب چون اونا اینو میخوام بگم، میگم اون حرکت قلبم حرکت نیست، اون مرگ واقعا. ولی خب از قرآن و روایت اینجور استفاده نمیشه. دیدم یه کم عقلی اخیرا که مطرح کرده بود قرآن کلام رسول الله هست و نه کلام خدای متعال، یکی از استدلالاش همین بود که قرآن مرگ رو و حیات رو به قلب نسبت میده در حالی که مال مغزه. خب اگر کلام خدا باشه قابل نمیتونیم دفاع کنیم، العیاذ بالله، این کلام پیغمبره و مثلا رو همون ذهنیت عربی گفته شده و مثلا اشتباهه، در حالی که باید به این آقا گفت که خود همین مطلبی که تو مسلم گرفتی مسلم نیست و بیخبر از تحقیقات جدید داری حرف میزنی. حالا 40 سال پیش یه چیزو خونده شده گفته شده که انسان باید مطالعاتش وقتی میخواد حرف بزنه به روز باشه. به هر حال حالا آیا اینجا امام صادق میخوان همین قلب سنوبری رو بگن ولا ینام القلب و الاذن، یا منظورشون روح یا مغز همین مواد خاکستری داخل کاسه سر؟ ما اصرار داریم نه، هیچ معنا رو عوض نکنید، به دو تا سه تا لغت هم تمسک نکنید که فیه غرورون و گولون. قد ینام العین ولا ینام القلب و الاذن. بعد فرمودن و اذا، این پرده رو باز کنید آقا من حضرت چون همون قلب خودمون همون رفت خودمون سنوبری داخل سینه. بله نه عضوه، عضو میخوان بگن نه قدرت درسی. چی؟ لازم نیست به ایسته، ممکنه اون درک ورده. اگر ما درک رو به قلب نسبت بدیم خواب رفتن قلب به از دست دادن درکه که حرکات اطراف رو چیزه میکنه. بله بله عوض درک میکنه. بله عوض درک میکنه. بله همین دست و پام درک میکنه. به که دو شهادت میده در قیامت. بله کسی که میگه همه اینا رو میپذیره دیگه، بله مرکز درک میشه قلب. اتفاقا یه روایت هم داره، یک روایت هم داره، البته این در حد یک فرضیه هست دا. ببینید نیاز نداریم، آخه شما الان تفسیر نمونه رو نگاه کنید، قلب رو برمیداره به معنای چی میگیره؟ همون مغز و روح اینا میگیره، بعدم مثلا شاهدن میاره. ما میخواد ببینید اصراری نیست، حداقل احتمال بدید که همین باشه. تحقیقات جدید هم که داره به این سو کشیده میشه.
شما میفرمایید تا حیات بدنه، اصلا در توشو داره که بدن نداره، نه همه
فهمانند
که به
مرد میده، مرد جنبندی اونا درش میکنه. همون زیستیست که خوندید شما، برای ما میگم اون تجدید نظر کنه، همین دارم میگم دیگه. میدونم همینم الان شما از کجا میگید مرد فرمان میده؟ اون که میگید که قلب فرمان میده، مغز فرمان میده، اون که قلب فرمان میده. و اذا نامت العین و الاذن، گوش کنید، و اذا نامت ما میخواستیم همینا رو به هم بدید تا ما تو چیکار بکنیم دیگه. اذا نامت العین و الاذن، و اذا همین هم هست، خیلی ها که قلبشون اون بر اون تحقیق جدید همین رو میگه، بعضی ها که قلبشون رو عوض میکنه اصلا با خاطرات جدیده، یعنی اگر مستقیما قلب رو بیارن همینه، این همه حرفاش میگه. و اذا نامت العین و الاذن، برید کار بکنید، من نباید آدرس بدم. فقط وجب الوضوء. بله فقط وجب الوضوء. انسان خوبه هرچی گفتم بپذیره، ولی به هر حال ببینید تحقیق خیلی فراتر از اینها ارزششه. مثلا خب قرآن تعبیر روح داره، تعبیر قلبم داره، خب تعبیر مغزم میکرد مخ، همون چیز همون تعبیر میکرد به مخ، راحت بود یا حالا هر چه بود دیگه. اینا رو دقت داشته باشه. و ازا نامت العین و العضون فقط وجب الوضوء. قلت فإن حرک فی جنبه شیء و هو لا یعلم، اگر حرکت کرد در کنارش، اصلا تو اون بحثا بیاد بیرون، ما الان از کفایم درست دیگه متوجه نمیشیم، اون بحثا بیاد بیرون، دلتون خواهد تحقیق کن نخواستم گذشتهاتون رو حفظ کنید. فإن حرک فی جنبه شیء، اگر یه اطرافش حرکتی صورت گرفت، یه فعالیتی صورت گرفت، ولی و هو لا یعلم، لا یعلم این لا یلتفت، معلومه دیگه متوجه نشد، قال لا وزلا، این لا یعنی چه؟ لا یعنی چه؟ یعنی لا یجب علیه الوضوء. اینو داشته باشید، یعنی لا یجب علیه الوضوء. قال لا، لازم نیست وضوء، حتی یستیقن انه قد نام، تا یقین کند خوابش برد، به همون خواب قلب و اذن ها، حتی یجیء من ذلک امر بین، اینم توضیح دوباره، تا از این ناحیه به یک امر روشنی برسد، برسد که خوابش برد. و الا، یعنی اگر به یقین نرسید دیگه، ولی و ان لا یستیقن، یعنی لم یستیقن، فانه علی یقین من وضوعه، ایشون سابقا یقین از وضوع، از طرف وضوع گرفتنش بر یقین بوده، یعنی کان علی یقین، علی یقین بود از ناحیه وضوع گرفتن. ولا ينقض اليقين بالشك ابدا، نهیم میکنن امام ها، نشکند یقین را به شک هرگز، ولکنه ينقضه به یقین آخر، به یقین دیگه بشکنه. حالا دوستان قبل از اینکه بریم سراغ کتاب و بحث کتاب، این و الا خب میدونید این شرطیه است دیگه، این شرطی است، نه الا بسید، یعنی و این لا یستیقن و این لم یستیقن. خب این این شرطی یه جواب میخواد، جوابش چیه؟ جوابش فانه علی یقین من وضوئه هست. این یک احتمال، گوش میکنید، یک احتمال بگیم جوابش محذوفه، یعنی و الا لا یجب علیه الوضوء، چون علی یقین من وضوء، این فانه رو هم دلیل بگیریم، تعلیل بگیریم، گوش میکنید، اینا وقت فرق داره ها، از نظر ادبی میدونید، از نظر ادبی هیچ فرقی نداره، ادبیات یعنی نحو میگه خود فانه علی یقین میتونه جزا باشه، چنانچه میتونه مقدر باشه و این علت جزا باشه، علت جزا باشه، ولی از نظر معنا و ظهور عرفی باید ببینیم کدام مناسب تر. و الا دیگه این شرطی هستی، حال بذارید من بحث بکنم بعد امروز چی بشه اگه اشکال رو پردام. ببینید یا این که علای چی؟ کدام میان رو بگیرم؟ اون آخه اون دو بله، نه این که فرق نداره، حتی یستقین حتی یجی به... یعنی هر دو، یعنی به یقین نرسد و امر بیان نرسد، این که فرق نداره، بله این که میگیم به لم یستقین با اون ادامش دیگه، این که منظور روشن. خب ببینید، نمیدونم بعضیا چطور گفتن، حتی بعضیا گفتن و الا جوابش ولا ینغزه، مثلا واو نادیده گرفتن، گوش میکنید، گفتن و الا، و الا یعنی اگر یقین نداره، لا ینغزه یقینه به شک ابدا، نشکند یقین را به شک. این فانه هو مقدمه جوابه. واو هم مثلا نادیده بگیرید، حالا چیز باید بگیم دیگه، این هم یه بچه که گفته شده. حالا آماده شدید باید ببینیم آقای آخوند چه کار میکنه و چه جوری میخواد استدلال کنه. حالا این ریزیکاری ها در ازش بگذاریم. میگه و هازه روایه و این کاند مزمره، روایت اگرچه مزمره. میگه قلت لهو، ضمیر میاره، الا ان ازمارها لا یزر رو به اعتبارها، ضرر نمیزنه، حیث و کان مزمرها مثل زراره و هوه ممن لا یکاد و یستفتی من غیر الامام علیه السلام، لا سیما مع هذا الاهتمام، اهتمامی که داره که مجددا سوال میکنه، سوال رو تکرار میکنه به گونه ای. مثلا اینجور بگیم، با این توجه به اهتمامی که زراره داشته و بعدن هم مثلا نگفته من از کسی که پرسیدم روشن میشه. و تقریب الاستدلال بها، از اینجا وارد به اصطلاح توضیح دلالت میشه. تقریب استدلال به روایت اینه. ببینید دوستان، من اول بگم کاری که آقای آخوند میخواد بکنه. آقای آخوند تلاشش بر اینه که نه این که بخواد بگه این روایت داره استصحاب رو میگه، این که خیلی روشنه، گوش میکنید، این روایت روشنه که داره چی رو مطرح میکنه؟ استصحاب رو. میدونید میخواد چه کار کنه ایشون که یه نصف صفحه بحث میکنه؟ میخواد یک حالت کبرای کلی به این حدیث بده که در ابواب غیر وضو هم به درد بخوره. حالا دقت کنید از خارج کتاب. ببینید ایشون میفرماید که این که امام فرمودن و الا فانه علی یقین، و الا فانه علی یقین، بعدم گفتن ولا ین لا ینقض الیقین بشک، اینو به وقتی دست عرف میگیم، ما میدونید که اینجا محور عرفه. عرف هم در مفاهیم تصوری و مفردات مرجعه، بگید آقا، هم در مدالل تصدیقی و مرکبات دیگه، ولذا میریم سراغ عرف. عرف آقا از این حدیث، از این شرط و جزا و اون نهی بعدی اینو میفهمه که امام علیه السلام میخوان نهی کنن از این که کسی یقین رو به خاطر شک بشکنه. لا ینقض الیقین به شک عبد، لکنه ینقض به یقین آخر. میخوان نهی کنن و میخوان یک علت بیارن برای این که چرا نباید بشکنه و در مثال ما چرا نباید وضو رو دست برداره و مجددن وضو بگیره. وقتی این عبارت رو از امام میبینه، فانه علی یقین رو یک کبرا میبینه، به قول ایشون یک علت میبینه برای جزای مقدر. ایشون جزا رو چی میگیره؟ مقدر میگیره. یعنی میگه و الا فلا یجب علیه الوضو. چرا؟ لانه یا فانه علی یقین من وضوئه. میدونید دوستان اون به زنگاه اخیر ایشون نمیکنه. نه، اگر فانه جواب باشه همین، ببینید اگر فانه جواب باشه حالت کبرا پیدا نمیکنه. ببینید ما کی میتونیم از یک تعلیل عموم بفهمیم؟ وقتی تعلیل داشته باشه. میگن العلت و تعمم و تخفه. اگر امام میگن و الا فلا یجب علیه الوضوء لانه علی یقین من وضوئه، این حالت کبرا پیدا میکنه. گوش میکنید؟ یعنی در واقع اینطور میشه، این آدم علا وضو بوده و کل من علا یقین بوده و کل من کان علا یقین نمیخواد
یقینشو بشکنه، پس این آدم نمیخواد یقین به وضوشو بشکنه. این وقتیه که ما فإنه علی یقین رو چی؟ علت بگیریم که بشه مؤمن تأمین بده به غیر وضو. وگرنه اگر شما جزا گرفتید این تو میشه و الا، یعنی اگر یقین ندارد که خوابش برده و امر بیان نیامده، به درستی که این آدم یقین به وضو داره و نمیخواد وضو بگیره، این ازش کبرا دیگه در نمیاد، علت در نمیاد. که علت وقتی در میاد که ما جواب رو محفوظ کنیم، بعد دیگه ما امام براش یک کبرا دارن، یعنی یک علت کلی دارن میارن، و این مال وقتی که ما جواب مقدر بگیریم. ولی بعضی ها آمدن گفتن نه آقا، فإنه علی یقین خودش جزاست، چیزی هم مقدر نیست و علت هم نیست. البته اینا قمشون نبوده که دیگه این حدیث دلالت بر استصحاب بکنه یا نکنه براشون مهم نبوده. ایشون میگه اگر بخواد فإنه علی یقین جواب باشه، که خیلی بعیده، خیلی بعیده. دوستان چرا بعیده؟ ما که قسم نخوردیم که بگیم این روایت دلالت بر استصحاب بکنه، خب نکنه. چرا بعیده؟ ایشون هیچی توضیح نمیده. گوش میکنید، هر کسی هم یه چیزی گفته که اگر بخواد خودش جزا باشه بعیده. ببینید به نظر ما بهترین وجهی که میاد، من از همون وقتی هم که میخونم به ذهن این رو یادداشت کردم، اینه که ببینید اگر این بخواد جواب باشه، اصلا ارتباط بین شرط و جزا چجور برقرار میشه؟ و الا یعنی که، یعنی اگر یقین ندارد خوابش برده، اگر امر بیان نیامده، به درستی که ایشان علی یقین من وضو هستن. من کسی گفت علی یقین من وضو نیستن، خب بودن، یعنی فإنه کان، خب ثم ماذا؟ بله، بعد باید بگیم آها، این فإنه علی یقین من وضو کنایه از اینه که ایشون علا یقین من وضوع بوده است، بگید آقا، و نمیخواهد وضوع بگیره. آخرش هم جواب نشد، یه چیز دیگه جواب شد، اینه که بعیده.
باقی
همینه، دست شما که نیست هر کار میخواد باشه، این عبارت همینه. این اصلا باید ببردش انشاء بکنید دیگه، ولی باید بگید این جمله خبریت چون لغو هم هست، چون مگه نمیدونید؟ ما میدونستیم علی یقین من وضوع، باید بگیم این جمله کنایه از اینه که وضوع نمیخواد بگیره، و این بعیده دیگه. و تقریض الله، حالا بذارید ما این بخونیم خیس بخوره تا فردا وای میسیم، ایش اشکال نداره. و تقریب الاستدلال بها انه لا ریب فی ظهور قوله علیه السلام و الا فإنه علی یقین الی آخره، ظهور داره عرفن، ببینید پای عرف میاره وسط، یعنی فهم مخاطبین، عرف اینجا همون فهم مخاطبینه دیگه، مخاطبان هست. فی نحیه ان نقض الیقین، یقین به شیئن به شک کسی، عرفن ظهور داره که امام میخوان نه کنن از نقض یقین به شیئی، اگر کسی به یه چیزی یقین کرد میخوان بگن نشکنه به شک در او. باز ادامه عرفن، و انه علیه السلام به صدد بیان ما هو علت الجزا، امام میخوان علتی و یک کبرای کلی، زیر علت بنویسید یک کبرای کلی و یک علت بیارن برای جزا. کدام جزا؟ جزای محذوفا، جزایی که استفاده میشه من قوله علیه السلام لا فی جواب فإن حرک فی جنبه. ببینید اونجا داشت که فإن حرک فی جنبه شی و هو لا یعلم، قال چی؟ لا، لا یعنی چه؟
لا
یجب علیه الوضوء. بعد که میگن و الا، یعنی و الا بازم لا یجب علیه الوضوء، همون جوابی که اونجا هست اینجا هم هست، مثلا میشه قرینش. جزا روز جزا مثل جزای محذوف، علت هست برای جزای محذوف، که استفاده میشه از اون لای در سوال قبل. و هوه اندراج الیقین و شک فی مورد سوال فی القضیه الکلیه. باشه دیگه من عجب.